بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید والرسول المسدد ابو القاسم المصطفى محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین و لعنت الدائمت و علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ایام الولاده حضرت ختمی مرتبت، صادر اول، اشرف مخلوقات عالم، سید الکونین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و و همچنین صادق آل پیغمبر، امام ششم، علیه السلام رو به همه شما عرض تبریک و تهنیت داریم. امیدوارم که انشالله همه ما از شیعیان و مبالیان و محبان خاندان عصمت و طهارت باشیم انشاءالله، و از برکات این ماه و این ایام به خصوص بهره‌مند باشیم انشاءالله. بحث ما راجع به یکی از مقامات معنوی و کمالات روحی به نام رضا بود و این بحث رو شروع کرد. رضا به دو معنا مطرح میشه: خدا از ما راضی است، ما از خدا راضی هستیم. بحث هفته گذشته رو دوستان یادشون هست، یه معنای اجمالی کردم و عرض کردم این که خدا از ما راضی باشه مسئله ایست که اساساً نوع رفتار و زندگی ما باید این گونه باشه. در بحث بندگیمون، در بحث مسائل فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی جوری عمل بکنیم که خدای تعالی از ما راضی باشه. بنده مؤمن متقی مواظب اعمالش هست به طوری که جوری عمل نمی کند که مقت و سخط الهی شامل حالش بشه. اعمال او مورد رضایت خداست، که به بعض از آیات و روایات در این باره اشاره کرد. قسم دوم رضا این است که ما اینگونه باشیم که به قضا و قدر الهی و هر آنچه که او در حق ما میخواهد به او راضی باشیم. سختی بحث رضا اینجاست. این که ما نمازمونو بخونیم خدا از ما راضی میشه، روزمونو بگیریم خدا راضی میشه، آدم خوبی باشیم خدا راضی میشه، خدا از ما راضی. اما یه جوری بشه که ما از خدا راضی باشیم، این سخته. ما از خدا راضی نیستیم. این حالا این کماله، این کمال معنوی ما در اینجاست، اون مقامی که بحث میشه اینجاست. البته با اون بحث عرض کردم اینکه خدا از ما راضی باشه او رو باید داشته باشید، من یه بخشی از صحبتام به او برمیگرده. این مقامه. راجع به زندگی اهل بیت عصمت و طهارت، پیغمبر خدا امام حسین علیه السلام به خصوص روی این قصه تکیه داشتن که ما از خدا راضی هستیم. رضا الله رضانا، این حرف حسین علیه السلام. به پسندم آنچه را جانان پسندد. این اولین کلام اولیاء خداست. خب برای رسیدن به این مرحله مقدماتی لازمه. بودم بحث کاملا بحث تخصصی است و درسی است. خوب دوستان دیگه با این بیان من آشنا هستید. مقدمه به دست آوردن این حالت که از خدا راضی باشیم زهده. زهد یعنی انسان نسبت به دنیا و مافیها بی رغبت باشه. البته بحث من زهد نیست، زهد مفصل یه بحث جدا داره. دوستانم قدیم یادشون هست ما یه چیزی هم جزوه نوشته بودم راجع به زهد، در اختیار همه بود اون موقع، الانم شاید باشه تو کتابونه. مفصل به زهد پرداختم اونجا و اصاره فضیلت زهد رو در اون کتاب کاملا بحث کردم. بحث ما زهد نیست، ولی زهد مقدمه است. زهد خودش مقدمات و مؤخرات و مقارنات و اینها داره که در جاش باید بحث بشه. افراد مختلف مثل بنده و شماها برخوردمون با دنیا مختلفه. این برخورد ماها با دنیا و مافیها اگر تنظیم نشه خیلی از امور ما تنظیم نخواهد شد. گاهی هم حالتمون نسبت به دنیا درسته ها، اسمشو نمیدونیم. یعنی امکان داره خیلی از شماها الان نسبت به دنیا واقعا بی‌رغبت باشید. نه که از دنیا استفاده نمی‌کنید، اینو همیشه تکرار می‌کنم. انسان بعد از دنیا، از منابع خداداد، از نعمت‌های خدا استفاده کنه، بهترین نحو استفاده هم داشته باشه، وابسته نباشه. اون وابستگی دنیاست. اینکه حاضر همه چیشو بده اون وابستگی رو از دست نده، اون خطرناکه. خدا راضی نیست، من راضیم، دنبال رضایت خودم میرم، هر چی شد شد. این وابستگی. امکان داره خیلی از شما نسبت به دنیا دارید بهره میبرید اما واقعا وابسته نیستید. بود استفاده میکنید، نبودم استفاده نمیکنید. این حالت زهده. بعضی وقتا ما توجه نداریم، با تذکر در اون مسیر قرار میگیریم. حالت ما نسبت به دنیا مهم این است که استقلالی نباشه. یه وقتم راجع به دنیا بحث میکردیم، اینو عرض کردم. دید ما نسبت به دنیا دید عالی باشد با الف. دنیا وسیله است، دنیا مؤثر نیست، خدا مؤثره. دنیا آلت است، عالی. دید ما به دنیا عالی باشد. عالی با الف یعنی آلت بدونیم، رو وسیله بدونیم. دنیا وسیله است که ما رو به مقصد برسونه. همون که امیرالمومنین فرمود از دنیا، گفت اون شخصی آمد خدمت امیرالمومنین نشسته بود، داشت دنیا رو مذمت میکرد. این دنیا ما رو گرفتارمون کرد، دنیا چه، دنیا فلان. حضرت فرمود ساکت باش. ای کسی که دنیا رو ذم میکنی، دنیا متجر اولیاء الله، دنیا معبد، دنیا متجر، دنیا مسجد. هر کسی به هر درجه و کمالی رسید تو این دنیا رسید. دنیا محل آمده شده ملائکه است. دنیا چه حضرت مفصل راجع به دنیا صحبت کرد، خیلی تعریف کرد. همین امیرالمومنین که آبرو دنیا رو برده توی اینجا قشنگ از دنیا تعریف کرد که یعنی دنیا وسیله است که تو رو بکرد. بله، دنیا اگر شد هدفت اون موقع مشکل داری. اونی که دنیا میشه هدفش حاضره که خیلی از تخلفات رو انجام بده، اونی که دنیا میشه هدفش حاضره که خیلی حقوق رو نادیده بگیره، خیلی حق افراد رو ضایع بکنه، دیگران رو از خیلی چیزها محروم بکنه به خاطر اینکه خودش به یه چیزی برسه، اینا میشه مضمون. اون دنیاست میرسه تا به قتل خود انسان، ضایع کردن حقوق و از بین بردن نفوس و اینا، به خاطر اینکه میخواد به چیزی برسه. او چون دنیا رو مقصد میدونه دیگه، برای بعد فکری نداره، هر چی هست میگه همینه، دم غنیمته. گرفتاری های ما از وقتی شروع میشه که وسیله رو مقصد میبینیم، وسیله رو مقصد میبینیم. این میشه اول گرفتاری ما. اون چیزی که ما رو بعد به مقصد برسانه، خود او میشه مقصد ما. لذا ما حتی دوستی و محبت که یکی از اون عوامل مؤثر برای رسیدن انسان به کمالات عالیه و الهیست، او رو هم مقصد نمیدانیم. یعنی ما حب به اهل بیت اسلام تعالی، دوستی امیرالمومنین، دوستی، دیدید راجع به دوستی امیرالمومنین چقدر حرف میزنیم، خود ما میگیم، شما شنیدید و بعد خوندید، محبت امام حسین علیه السلام، اینا اگر مقصد بشه انحرافه. ما دوستی امام حسین استفاده میکنیم به مقصد به خدا برسیم. اگر تو خود دوستی امام حسین بمونیم گرفتاریم. بله، مگر بگیم چون اون وجه اللهه، چون اون عین اللهه، چون اون اذن اللهه، چون اینجوری باشه، یعنی خدا رو ببینی، باز همون وسیله میشه. ولی اگه خودش رو، همون شخصش رو، محبت اون به خود او باشه، نه به خاطر اینکه او جلوه خداست، اگه به خود او باشه، رهزن، این خلاف انحرافه. اون سینه میزنه برای امام حسین، گریه میکنه در راه برای امام حسین، این برای خداست. مقصد وسیله بشه مقصد، این اول انحراف. معنویات هم همینطوره، کمالات معنوی همش همینطوره. نماز وسیله است. امیرالمومنین وسیله میخواد تعریف کنه، میگه چی؟ میگه از صلات و قربان. قربان یعنی نزدیک کننده. قربانی هم شما گوسفند سر میبرید، به وسیله این بریدن سر گوسفند و هدیه دادن و صدقه دادن گوشت او، خودتون رو به خدا قربان میکنید، نزدیک خدا میکنید. این گوسفنده میشه قربانی، یعنی نزدیک کننده شما به خدا. از صلات و قربان و کل تقیین، امیرالمومنین فرمود از زکات و قربان و کل تقیین. نماز نزدیک کننده است، زکات نزدیک کننده است، خودش وسیله است، مقربه. چون مقربه، همین حسین علیه السلام شب عاشورا چه کار میکنه؟ میگه به نفسی انت، به ابوالفضل عمر بن هاشم سلام الله علیه، فرمود که جونم فدات، عباس جان برو امشب رو چیکار کن، برای ما وقت بگیر، چون خدا میداند که حسین به نماز و دعا و قرآن و استغاثه و راز و نیاز و اینها علاقمند است. رسول خدا هم فرمود قرة عینی فی الصلاة، روشنی چشم من در نمازه. نه که خودش مقصده، خیلی خوب من تمام تلاشم این بود که نماز بخونم، نه، این نماز نردبانه. نماز میشه تاکسی، ما رو سوارش میشه میرسونه به مقصد. اگر کسی تاکسی گیرش میگه خب الحمدلله دیگه تموم شد، دیگه رسیدیم، دیگه این تو تاکسی مون، دیگه این تاکسی که بعد رو ببره برسونه، این تو تاکسی زندگی میکنه. چون انسان یه مقصدی داره، با مرکب زودتر به مقصدش میرسه، با وسیله نقلیه زودتر میرسه. نماز وسیله است. لذا تو بعضی از دعاها مثل دعا مناجات شعبانیه میگه ولی اقرار به ذنبه الیک وسیلتی. اصلا من وقتی اقرار به گناه میکنم، خدایا به تو نزدیک میشه، چون بعد بری در خونش دیگه، بعد بری یه جای بشینی شروع کنید انابه کنی اقرار کنی. اقرار به ذنب خودش میشه وسیله، محبت اهل بیت میشه وسیله، نماز میشه وسیله. وسیله انسان رو زودتر به مقصد میرسونه. نماز توی این وسائل از همش مهمتره. نماز رو دست کم نگیریم. هر کس در این دنیا به مقام رسید از طریق نماز رسید. عزاداری ها و سیاه‌پوشی ها و حتی شادی های برای اهل بیت. الان ایام الولاده است، توی این ایام شادی کردن اگر به قصد قربت باشه، اینها وسیله نزدیک شدن ماست، چون از روی محبت و محبت مقربه. همه اینها وسیله هستن برای رسیدن به کمال. فقط باید یه توجه بکنیم و این است که این وسائل که ما رو به مقصد میرسونه فقط رساننده نیستن. که مثلا ما اهل نماز بودیم، خیلی نمازم با دقت خوندیم، رسیدیم به مقام فنا، بگیم خب الحمدلله واصل شدیم دیگه، بعد میرسیدیم به اون مقصد، رسیدیم دیگه نماز لازم نیست. مثل بعضی که میگن چرا نماز نمیخونیم، میگه ما دیگه میخواستیم نماز میخواستیم که مقصد برسیم دیگه. خب ولی که رسیدیم دیگه، ما به فنا رسیدیم. این بوغلیشه ها نشیدید اینا اینجوری هم بوغلیشه ها یه سری شد اینطوری هم میگه ما رسیدیم دیگه. میگیم عجب، چطور به امیرالمومنین تو اون لحظه آخر نرسید، شما رسیدیم بعد دیگه نماز نمیخونن. یعنی نماز برای چیه؟ برای اینکه ما برسیم به خدا. خب ما رسیدیم دیگه، دیگه واسه چی نماز میخونیم؟ دیگه نماز نمیخونیم، واصل شدیم. اصطلاحاً میگن واصل شدیم دیگه، وصل شدیم، رسیدیم. نه، این وسائل، اینو خوب دقت کنید، این وسائل اینجوری نیست که حالا که رسیدیم بهش، مثلا ما رو رسون به یه مقصدی، بگیم خیلی خوب دیگه تمام شد، خداحافظ. ویژگی اینها ادامه و اتصاله. خوب دقت کنید، مثل برق روشن که شد، الان چراغ رو میزنیم، اون دکمه رو میزنیم، برق متصل میشه، میاد میرسه به این لوستر، این لوستر هم روشن میشه. خب الحمدلله. اینجور نیست که حالا برق رو رسوندیم به لامپ، کار تمام شد. باید دائما برسه، برق قطع بشه لامپ قطع بشه. نماز انسان رو میرساند، خب رسید، بعد چی؟ دوباره بعد ادامه بدی برای اینکه برق قطع نشه. بعد این اتصال، یعنی هم برای اتصال هم برای دوام استدامش. این تو تمام این امور این مسئله هست. و اگه برق قطع بشه تاریک میشه، تاریک هم که شد انسان گم میشه و مقصد رو گم میکنه. راه رو که گم کرد مقصد گم میشه، تو راه تاریک هم انسان دچار حیوانات درنده و دزد و اینا میشه. لذا تو این مراحل کمالی، تو مراحل معنوی، اینا باید دائمی باشن. مراقبه باید دائمی باشد، والا تاریک میشه، تو تاریکی گرگ میخوردتون، تو تاریکی دشمن دوز حمله میکنه، جیبتون رو خالی میکنه. بگذرن مقدمه این که انسان برسه به اونجا که شخص از خدا به خاطر تقدیراتی که برای او در نظر گرفته راضی باشد، بی رغبتی به دنیاست. اگر کسی میل به دنیا پیدا کرد، به تقدیرات الهی راضی نمیشه. خوب دقت کنید چی دارم میگم. چون من به این مال احتیاج دارم، این مال رو بهش وابستگی دارم، خدای تعالی هم تقدیرش این بوده که این مال الان در اختیار من نباشه، من در مقابل خدا می ایستم، به تقدیر خدا راضی نیستم. چشم همچشمی ها، حسادت ها، تکبر ها، کدورت ها، ریشش مال این است که من به مقدرات الهی راضی نیستم. اگر یادتون باشه یه وقت راجع به حسد این رو گفتم، اصلا چرا انسان حسوده؟ چرا من به شما حسادت میکنم؟ حالا حسادت رو تعریف میکنن، روایات مفصل، آیه، اینها. ولی من اونجا اگه یادتون باشه این رو برداشتم گره گره باز کردم، رسوندمش به یه جایی، گفتم کسی که حسوده یعنی خداشناس نیست. چرا؟ چون میگیم اگر بنده با شما، با بغل دستیتون، با همسایتون، با فامیلتون، اختیاراتی داریم، امکاناتی داریم، اینا رو کی در اختیار ما گذاشت؟ خدا. جسمم سالمه، جسمت سالمه، فکرت کار میکنه، فهم داری، اینا نعمتای خداست. اینا رو کی داد؟ خدا داد. خدا هم تری کیلویی داد یا بر اساس حکمت داد؟ میگیم خدا حکیم است. خدای حکیم این موجودی رو که خلق کرده توی خلقتش دانسته است که باید به این موجود این امکانات رو بده، به دیگری این امکانات رو بده. گو خدای تعالی میدونست که چرا به فلانی شاخ نداد، مثلا به یه حیوانی شاخ نداد، به یه حیوانی دیگه شاخ داد. خدا حکیمه. این موجوده که خلق کرده بر اساس حکمتش سالم، دارا، مثلا عالم، چه قراره. حسود تو تعریفش هم اینه میگیم. حسود کسی است که میگه این طرف این نعمت رو نداشته باشه. خودم هم داشتم یا نداشتم مهم نیست، نداشتم هم عیب نداره، ولی این نداشته باشه، فلانی نداشته باشه. برگشت این که این فلانی این نعمت رو نداشته باشه، برگشتش به چیه؟ این است که خدا یا تو نمیدانستی که نباید به این اینا رو ندی. این برگشتش به اینه خدای حکیم که روی حکمتش به کسی چیزی رو داد، حسود میگه چرا یه همچین نعمتی رو این داره، نباید داشته باشه. این اعتراضش به کیه؟ به خداست، به توحیده، به حکمت خداست، به علم خداست. این کفر نیست؟ حسود کافره. نزن الحسود لا یسود. حسود هرگز آقا نمیشه. ساده یسود و سیادت یعنی آقایی. حسود هرگز آرام نیست. لذا در روایت دارد به اینکه حسود بیماری جسمی داره، چون هی حرص میخوره جسمش ناراحت میشه. یکی از ناراحتی های روحی و اخلاقی که به جسم اثر میگذاره حسادته. دروغگویی شاید جسم رو ناراحت نکنه، طرف همینطوری گر رو گر دروغ میگه چاقم هم هیچ مشکلی هم نداره، چاقترم میشه، رنگ و روش هم وام میشه. همین تو چش آدم نگاه میکنه دروغ میگه. ولی این حسود بدبخت زرد و پژمرده و یه گوشه زخم معده میگیره، کلیاش از کار میفته، روانی میشه، بیمارستان براش، این برون برون ریشه یابی که میکنه این حسوده. هی میگه چرا فلانی اینجوریه، چرا فلانی اونجوریه، چرا او داره، چرا من میگه من چم بود. میگه من چم بود. برگشتش به کجاست؟ توحیده. برگشتش به حکمت الهی است. اگر ما مقدمه رضایت از خدا، یعنی این که من از خدا، خدا از ما راضی باشه چیز زخم نبود، مقدمه این که من از خدا راضی باشم بی رغبتی به دنیاست که بهش زهد میگن. یعنی بود شکر، نبود شکر. البته بین بود و نبود یکیش باید بگیم الحمدلله، یکیش باید بگیم که الحمدلله، در هر صورت بگیم الحمدلله، شکر کنیم. اگر میل به دنیا داشته باشه چطوری میتونه دل بکنه؟ میل به دنیا، راضی به رضا الهی. اگر امام حسین علیه السلام میل به دنیا داشت چطوری میتونه تحمل بکنه؟ دیگران هم میتونه. پسند من یه چیزیه، پسند خدا یه چیز دیگه است. این که میگه پسندم آنچه را جانان پسنده، کسی که میل به دنیا داره اصلا با پسند جانان کاری نداره، همش پسندمه، پسندم، پسندم. حضرت ابراهیم در خواب چی دید؟ انی اراف المنامه انی از بهوک، من تو خواب دیدم به پسرش صدا که اسماعیل، اسماعیل هم جز اولیاء خداست، پیغمبرزاده است، ولی یه شخصیت جلیل القدریه دیگه، از جوابش معلوم میشه. بعد دو سه مرتبه که این خواب رو دید، انی ارا فی المنام انی از بهوک، من در خواب دیدم که دارم تو رو ذبحت میکنم. خب چرا اینو میگه؟ میگه میخوام عمل کنم، من به تو وابسته نیستم، تو فرزند منی، خیلی دوسته تو، کبر ببند خدا داد تو رو به من. اونم چه بچه؟ اسماعیل، یه چپرچلاقی به قول اونجوری که نبود که، یه جوون درست حسابیه. میدیدش لذت میبرد، دارای ویژگی ها و محسنات پیغمبر بخواد بشه، نسل پیغمبر آخر زمان از اسماعیل میخواد جدا بشه. نه، همچین شخصیتی است، از اسحاق که نیست، از اسماعیل. اسماعیل فرق داره با اسحاق، البته یهودی ها میگن قصه مال اسحاقه، تو تورات هم اینو داره، ولی نه، قصه طبق بیان قرآن در از اسماعیله، یعنی اینجوری بهره میگیریم. خب او چی گفت؟ یا ابتف التؤمر ستجدنی انشاءالله من الصابرین. خدا یا دستور خداست، انجام بده، من رو از صابرین خواهی یافت. این یعنی من در اون دائره مدیریتی الهی که خداوند تقدیراتی برای نظام عالمش در نظر گرفته، تو رو ذابح میخواد، منو مذبوح میخواد، من تسلیمم، راضیم. او اینو میخواد، راضیم. این مقام دیگه، چون تقدیر الهی، رضا به قضا الهی. عبد خدا چگونه فرمان معشوق رو میبره و به جان میخره؟ همین جوریه دیگه. اینجا اگر حب به دنیا که یه شق او حب به فرزنده وجود داشت، هرگز راضی نمیشد به این، نه او راضی به کشتن میشد، نه این راضی به کشته شدن میشد. حب به دنیا شقوق داره دیگه. یکی از شقوق حب به دنیا، حب به فرزنده، حب به همسره، حب به امواله، حب به باغه، حب به جماده. سه تا حبه. زوینا للناس حب و شهوات، من القناطیره، من النساء و القناطیره و خیل المسبحه. من چند تا آیه رو با هم قاطی کردم. و قناطیر المقنطره. زوینا للناس حب و شهوات، من النساء، نساء یعنی حیوان، نساء یعنی انسان، حیوان دیگه، و قناطیر المقنطره، من الذهب و الفضه، این میشه سنگ، جماد، حب به جماد. بعدش چیه؟ و خیل المسومه، و بعد حرس و انعام. بعدش دیگه چیز نداره. حرس هم یعنی گیاه، یعنی باق، همین باق، دنبال باق، بعضی دنبال باق و ملک و اینجور چیز هست، نه، یعنی جماد و نبات و حیوان. حب به اینها میشه دنیا. حب وقتی حبا شقوقی داره، یکیش حب فرزند. اگه حب فرزند که از شقوق حب به دنیاست در ابراهیم و اسماعیل بود، هرگز راضی نمیشدن به این قصه. مقام رضا اینه، چون محبت خدا در دل دارد، نسبت به دنیا و مافیها بی رغبت است، زهد داره. دستور خدا در زهد برای انسان راضی مقدمه. باز امام حسین این قصه، چون در لحظه های زندگی و موج میزنه، من از اون باب میگم. کنار قبر رسول خدا خوابش برد، از خواب بلند شد، گفتن چی شد؟ گفت ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا میخواد منو کشته ببینه، راضی. و زن و بچه و خاندانم رو هم میخواد سبایا ببینه، اسیر ببینه. خیلی خوب، اون دوست داره دیگه، میریم با خانم. ابن عباس اومد جلو، گفت آقا بس چی داری اینا رو میبری؟ گفت خدا میخواد اینا رو اونجوری ببینه، اسیر میخواد ببینه. رضا الله رضانا اهل البیت. اینجوریه. اصلا نظر استقلالی به دنیا نداره، نظر نظر عالی است. دنیا وسیله است برای اون کمال. وابسته چیه؟ حالا ما بعض وقتا وابسته به تسبیح مونیم، جونمون انگار میخوام بگیرن، خودکار میخواد از های خودکار خود نمیشه الان از من بخواد بگیری، درش نگه میدارم. میگه تو درش بچینه، گفت برای اینکه تو خود نمیشه که بدونه در که نمیتونی در بعد بدی به خودم، درش پیش خودم نمیدم که. الان شما بگیرید اگه من درش دادم، همینجوری خود نمیشه میدم بنویسی ولی درش نگه میدارم. این اشتباه نشه، نه اینکه به زن و فرزندش امام حسین علاقه نداره، پیغمبر خدا شیخ الانبیا حضرت ابراهیم به زن و بچهش علاقه نداره، اتفاقا اونا در کمال محبت و روابط انسانی هستن، مثل من و شما نیستن. حالا من شما رو میگم خودم، چون مثل بنده ارتباطم با افراد که هست محاسبه‌ایه. ما با اطرافیان اون اهل محاسبه هستیم، خدمتی که میکنیم، محبتی که میکنیم انتظار داریم. روزه از صبح تا غروب تو خونه میگه، بچه میگه به بابا بچه میگه این همه میرم برای جون میکنم، تو این جوابش بود این کار رو بکنیم. من دارم دو شیفت کار میکنم، آخه این ورزشه. این حرفا که میزنیم یعنی چی؟ یعنی برای خدماتی که داریم انجام میدیم انتظار داریم. محاسبه است، بده بستونه. انبیاء الهی، اولیاء خدا نسبت به خانواده‌هاشون اگر لطف و محبتی دارن، اصلا مثل ما محاسبه‌گر نیستن. وظیفه الهی خودش میداند که به همسر محبت کنه، چه او بهش خدمتی برسونه چه نرسونه. لذا رابطه‌هاشون رابطه‌های طبیعی نیست، در حد کمال عواطف و احساسات در اونها موج میزنه. قصدشون نجات دادن همدیگه است، رساندن همدیگه به مقصده. امیرالمومنین و حضرت صدیقه طاهره، نعم العون علی طاعت الله، بهترین کمک برای من است که من رو به خدا برسونه. از امیرالمومنین پرسیدن از زهرا چطوری بود، از حضرت زهرا پرسیدن علی چگونه است، هر دوتاشون گفتن بهترین کمک ما هست برای رسیدن ما به خدا، محور ایناست. حالا بگید آقا اینا هر دوتاشون معصوم هن دیگه، معصوم توی اینجور با... نه، ما هم که تربیت شده معصومین اگر باشیم باید اینگونه باشیم. مگر رباب معصوم بود زن امام حسین علیه السلام؟ رابطه رباب با حضرت حسین علیه السلام رو ببینید، آدم گریش میگیره وقتی میخونه زندگیش رو. بعد از شهادت امام حسین دیگه زیر سقف نرفت، دیگه آب نخورد، اگرم آب خورد آب خنک نخورد، آب گرم خورد. تمام مدت یک سال یا دو سالی که بعد از حسین علیه السلام زنده بود، حالا با کم و زیاد تاریخی که داره، زیر آفتاب نشست. من رابطه حسین با او چگونه است؟ سلام الله علیه. رباب مادر علی اصغر و سکینه خاتونه، اصلا یه رابطه عجیب عاشقانه است. اگه بخواد اینا کتاب عشقی بنویسن، اینو بیان درستش بکنن، یه چیز رمان حسابی اتش دارن. چیز عجیب، امام حسین اصلا این حجت خدا روی زمین نسبت به رباب چگونه برخورد میکرد؟ این دیگه عصمت که نداشت دیگه، این بحث عصمت و معصومیت و اینا نه، ولی تربیت شده است. وابستگی به دنیا هم نه، دنیا رو استقلالی نمیبینه. به هر تقدیر امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن که ما در قرآن کریم زهد در دو کلمه بیان شده، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما آتاکم. این که بهت یه چیزی دادم شادت نکنه، ازت گرفتن ناراحت نشی. کسی که بهش چیزی دادن ظرفیتش بالا بود، زود از خوشی تشمش در نرفت، از اون طرف هم اگه ازش گرفتن بیخوابی نکشید. لکیلا هرگز اینطوری نیست، رسید داشت و نداشت متعادل بود. این زخته. انسان باید برسه به اونجا که از دست دادن او رو افسوس نخوره، چیزی هم که به دست آورد خوشحالش نکنه تو امور دنیوی. نه که عرض میکنم، نه که محبت نداشته باشه، احساس نداشته باشه. اگر انسان معرفت پیدا بکنه از این هم بالاتر میاد، یعنی مرحله زهد رو رد میکنه. مرحله زهد که رد شد، انسان به دنیا بی‌رغبت شد، وارد مرحله رضا میشه و در هر امری از اوامر الهی که پیش میاد، چه اونجا که باید خدا از او راضی باشه، چه اینجا که این بعد از خدا راضی باشه، در هر دوتاش، چه این چیزی که از دست میده، چه اون چیزی که به دست میاره، چون خدا برای او این رو میخواد راضیه. خدا ازم گرفت، خدا گرفته دیگه، تو اون دائره تقدیراته. خدا به امداد، تو دائره تقدیراته، هر دوتاش رو راضیم، شکر. انسانی که به مقام رضا رسیده است، خدا را مبدأ حکمت می داند، همون که در حسد گفتم. یعنی کاری رو بدون دلیل و پشتوانه علمی، یعنی منظورم این که علم دارد که خدای تعالی حکیم است، عملی نمی کند، دنبال کاری نمی ره. میگه خدای تعالی حتما غرضی داشته است که این غرض به نفع من بوده است که این گونه عمل کرده است. به علاوه خدا مبدأ رحمت است، پس یکی حکمت یکی رحمت، و نسبت به همه بندگانش رحمت دارد، رحیم است، قطعا خیر و صلاح بنده اش را می خواهد. حکمت و رحمت، این دوتا رو در خدا یادتون نره. اگر ما باورمون شد که خدا حکیم است و رحیم است، یعنی نسبت به بندهش با حکمت رفتار میکنه و هرگز به ضرر بندهش عمل نمیکنه، خیر بندهش رو میخواد، صلاح بندهش رو میخواد، اگر این رو خوب درک بکنیم، به آنچه که او برای ما میپسندد راضی هستیم. چرا راضی نمیشیم؟ میگیم آخه چرا با من؟ اینکه میگیم چرا با من، یعنی حکمت خدا رو میبریم زیر سوال، رحمت خدا رو میبریم زیر سوال. ما بگیم یعنی خدا نسبت به تو ظالمه که اینجوری میگی، یا نعوذ بالله علم نداشت که به تو بعد چجوری رفتار بکنه. میگیم بچه من آخه جوان بود، میذاش حالا یه 50 سال عمر میکرد بعد میمرد، مثلا چرا بچه من تو این سن باید بمیره، مثلا چرا تو این سن باید او من مبتلا به یک همچین بلایی بشم، گرفتاری مثلا اینجوری برام پیش بیاد. من که همه نماز و روزه‌هامو میگیرم، میخونم، به موقع حقوق مالیم هم ادا میکنم، آدم خوبی هم هستم، دروغم نمیگم، من دیگه چرا؟ فکر میکنه که حالا بعدن خواهیم گفت که اصلا من دیگه چرا مال این نیست، اتفاقا چون تو تو این دائره هستی و خودت تو این دائره قرار میدی، بیشتر تو دیدی و خدا بهت بیشتر توجه داره. حالا خواهیم گفت میشه. این که خدا این حکمت و رحمت خدا رو انشالله تو دلمون باشه و بفهمیم که او محبوبی است که حکیم است و رحیم است، اون موقع اون چیزی که از ما سر میزنه سمعن و طاعه. او وقتی که آمد، این ور از طرف ما سمعن و طاعه است. این همون رضالله رضانا اهل البیته که برای شما عرض کردم. خب ما موارد دیگه هم هست، چون این بحثا یه مقدارم بعد مرحله به مرحله به جلوی ذره تحلیلش بکنید، فکر بکنید راجبش تا در جانتون بنشینه، به نظرم همین مقدار بس باشه. ولی یه حدیث هم براتون بخونم، این حدیث رو هفته دیگه میخونم انشالله با قید حیات زنده باشیم، ولی حدیث قشنگی امشب اینو بخونم. که یه مقدار با فضیلت رضا آشنا بشیم. نارضایتی و ناخشنودی خدا خیلی بده. بحث رو من سعی میکنم زیاد فنیش نکنم، بحث رو ساده بیان بکنم. مباحث اینجا فنیه تا اونجا که مقدورم، البته بعضی جا ناچارم حتما سنگین بگم. اما یه روایت رو ببینید، حدیث قدسیه، تقریبا خدا شکایت کرده، خدا شکایت کرده، خوب دقت کنید، تقریبا فرموده ان الله، خوب دل بدید دلو بد، ان الله، من خدا، لا اله الا انا، هیچ خدای غیر از من نیست، ان الله لا اله الا انا، من لم یصبر علی بلایی ولم یشکر علی نعمایی، من خدام، یعنی اون حکمته، اون رحمته مال منه، من حکیمم، من رحیمم، تو بنده منی، من با حکمت بهت دادم، با رحمت بهت ادامه دادم که چی کار بکنی. اگر من حکیم و رحیمم و خدا منم، اگر کسی لم یصبر علی بلایی، بر بلایی که من بر او میفرستم صبر نکند، و لم یشکر علی نعمایی، بر اون نعمتهایی که من به او میدم شکرگزار نباشد، و لم یرض بقضایی، به اون قضا و قدری که برای او تقدیر میکنم راضی نباشد، فلیتخذ ربن سوایی، بره یه خدای غیر از من رو انتخاب کنه، بره دنبال یه خدای دیگه. چقدر این حدیث قشنگه، فلیتخذ ربن سوایی، بده یه خدای دیگه انتخاب کنه. روایت در این باب زیاده، حالا انشالله به موقع براتون روایتی که یادداشت کردم از کتب روایی اینها براتون بخوانم. ربن سوایی، یه خدای دیگه غیر از این. خدای تعالی دل ما رو ظرف معارفش قرار ده، توفیق عمل به همه ما عنایت کند، و الحمدلله رب